ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون، قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی رمضان، خانم ها و آقایان، شنوندگان جان. خیلی خوش آمدید به شبهای رمضان. امشب جمعه 27 اردیبهشت 1398 و 11 رمضان المبارک 1440. به همین سرعت رسیدیم به 11 روز. 11 روز رو افطار کردیم و کم کم باید با روز 11 رمضان خداحافظی بکنیم، وارد 12 روزش بشیم. الهی که بهترین ها نصیب شما باشه و در ادامه این ماه مبارک هم بهترین فضائل رو هممون کسب بکنیم ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه شبهای رمضان رو همراهی بفرمایید. با من رضا مولایی و دوستانم در اتاق فرمان، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار امشب، آقای رضای رضایی دستیار محترم تهیه کننده و علی آقای اسماعیلی تهیه کننده و سردبیر شبهای رمضان. خب ما امشب هم مهمان گرانقدری داریم. من دعوت میکنم ازتون مؤکدن که امشب رو از دست ندید و شاید پاسخ خیلی از سوالهای خودتون رو درباره یه شخصیت بزرگوار امروز میتونید دریافت بفرمایید و چیزهایی که همیشه دوست داشتید یه جایی دربارش صحبت بشه. و من میخوام بگم که یه مقداری باید اظهار تأسف هم بکنیم، کم در این خصوص حرف زده میشه. این که موضوع چیست و درباره چی میخوایم حرف بزنیم رو اجازه بدید که با شما باشیم. فقط دعوت میکنم ازتون که 30553 رو داشته باشید که درباره موضوع امشب و مهمان گرانقدرمون صحبت بفرمایید. ممکنه سوالی براتون مطرح باشه، مطلبی رو دوست داشته باشید بپرسید. فرصت خیلی مختنمی خواهد بود تا پایان برنامه امشب که من دعوت میکنم همراهی بفرمایید. بذارید بگم امشب قرار درباره کی صحبت بکنیم. جمعه در واقع یا شب جمعه 2 شهریور 1295 هجری شمسی، 25 شوال 1334 هجری قمری، توی خانواده دیندار تو استان گیلان، تو خونه کربلای محمود که از مردمان مورد اعتماد شهرش بود و در ضمن اشتغال به کسب و کار به رتق و فتق امور مردم می پرداخت، همینطور اسناد و قواله های محلی باید به گواهی او می رسید، از ذوق ادبی هم گفتن برخوردار بوده و به ویژه در رسای اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حسین ابن علی سلام الله علیه، شعر هم می گفته، یه نوزاد به دنیا اومد و کربلای محمود زندگی شاید در کنار فرزندان دیگه‌ای که داشت بیشتر تحت تأثیر این نوزاد متولد شده در شب جمعه دوم شهریور 1295 قرار گرفت. کربلای محمود چه کسیه و این شخصیت بزرگوار کیست؟ خیلی منتظرتون نخواهیم گذاشت. اینجا شبهای رمضان. 30553 سامانه پیام کوتاه.
شاید این حرفی که میخوام بزنم تو دنیای دیجیتال امروز خنده‌دار باشه، ولی اتفاقا تو این دنیا خیلی بیشتر بهش نیاز داریم. وقتی همه امکانات ردیف شده تا زندگی شخصی و خصوصی برای کسی نذاره، خیلی لازمه که بیش از گذشته رازدار باشیم. نمیشه با حرفای قشنگی مثل دهکده جهانی یا دنیای شیشه‌ای هر چی داریم بذاریم جلوی چشم دوست و دشمن. باید رازداری کنیم، هم رمز و راز زندگی خودمون رو حفظیم، هم اگه چیزی از کسی میدونیم پیش خودمون نگه داریم. یه حفظ سر و رازداری دیگه هم داریم که با خدا طرفیم. تو ادبیات عرفانی ما زیاد به این موضوع پرداخته شده. مثلا این شعر رو حتما شنیدید که هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. عرفا میگن کسی که با تمسک و توسل به اهل بیت علیهم السلام موفق میشه به درجاتی از خداشناسی واقعی برسه و خدا بهش عنایت میکنه، ممکنه چیزایی رو بفهمه، ولی باید بدونه که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. چنین هم اگه ظرفیت درونی خودش رو هنوز درست نکرده باشه، ممکنه حرفایی به زبون بیاره و اسرار الهی رو فاش کنه که خب البته دودش به چشم خودش میره. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. شاید شما هم شنیده باشید که روزخونا میگن روزها طبقه بندی شده است، هر روزه ای رو نمیتونن هر وقت و برای هر کسی بخونن. مثلا روزه ای که ظهر عاشورا خونده میشه هیچ روز دیگه ای نمیشه خوند. خب اینم خودش یه نوع حفظ اسراره. بله عزیزان، روز جمعه رو گذروندیم، اینم بگم و برم سراغ مهمون امشب. حدیث داریم که اگه کسی ادعای ارتباط با امام زمان داشت، حرفش رو باور نکنید، دروغ میگه. از کجا میشه اینقدر مطمئن باشیم که هر کی ادعا کرد دروغ میگه؟ چون از اون طرف به کسایی که واقعا با اون عزیز سفر کرده نشست و برخاست دارن سفارش کردن که این یه رازه، لام تا کام نباید حرفی بزنن. خب چون اینا به کسی نمیگن، پس مطمئنن هر کسی بگه دروغ میگه و ادعا کرده. به همین دلیله که کسایی که با اون حضرت ارتباط دارن تا زندن شناخته نمیشن.
متشکرم از آقای حیدرزاده که خب این بخش رو هر شب زحمت میکشن برای برنامه خودشون شبهای رمضان، و عرض میکنم که به 3553 امشب حرفاتون رو بفرستید. ضمن این که میتونید پیشنهاد بدید، مثلا از این گروه یا اون گروه مهمان دعوت کنید، پیشنهادش رو بدید. کما این که مثلا دوستانی گفتن که با بچه های سپاه، آزاده های عزیز، مدافعین حرم، خانواده هاشون اینها صحبت بکنید. چشم، حتما. اما چی دستگیرتون شد از گفتار اول من و از صحبت‌های حسن حیدرزاده؟ به نظرتون امشب ما می‌خوایم درباره چه کسی و با چه کسی صحبت بکنیم؟ در استودیوی پخش برنامه شب‌های رمضان این شب از این ماه مبارک، آقازاده مرحوم آیت الله العظما محمد تقی بهجت فومنی رضوان الله تعالی علیه حضور دارند، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی آقای بهجت، که واقعا بهجتی به ما بخشیدند با اومدنشون به رادیو معارف و روشن کردن اینجا رو، منت نهادند. آقا سلام علیکم، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
رحمت الله، امیدواریم که توسلات و عدیه و طاعات شما در این ماه هم قبول باشه و هم عدیتون مستجاب باشه انشالله. با دست پر از این ماه بریم بیرون.
آمین. سال 1388، 10 سال پیش همچین روز، یعنی 27 اردیبهشت ماه، خبری توی ایران و تو جهان اسلام پیچید که حال خیلی ها دگرگون شد و ناراحت شدیم هممون. ولوله‌ای برپا بود توی قم که دوران تازه‌ای به نظرم آغاز شد، دوران بعد از ارتحال حضرت آیت الله بهجت. آره، امروز سال روز ارتحال این عالم گرانقدره. من بعد 10 سال به شما باز هم تبریک عرض میکنم جناب حضای بهجت و تسلیت میگم و متشکرم که دعوت برنامه ما رو قبول کردید.
خدا توفیقاتون زیاد کنه بتونید خدمات پاینده و جاویدی داشته باشید همیشه
انشالله. مرحوم کربلای محمود بهجت فنی قبل از این خدای متعال تو شب جمعه 2 شهریور 95 نوزاد بهش بده که بعدن بشه محمد تقی، حالا اوضاعش چطور بود؟ چند تا فرزند داشت محمد تقی؟ فرزند چندم بود؟
ایشون پسر بزرگی داشت، دختر بزرگی هم داشت و بعد یک پسر بعدی و یک پسر سومی داشت که اسمش رو گذاشت محمد تقی. محمد تقی در 7 سالگی میرسه و هنگام نهار برای شستن دست کنار حوض میره، در حوض میفته و غرق میشه.
محمد تقی
و اینها خیلی نگران میشن، از همه بیشتر خود پدر که منتظر یک محمد تقی بود که در اون رویا که در حال مرگ بهش دست داده بود، تو اون حالت بهش بشارت داده بودن، تعجب میکنه و متوسل میشه و یک نفری رو که اهل دعا بوده ازش میخواد چی شد و هم دعایی میکنه و میگه که اینا هم یه چیزی مثلا هدیهی بهش میدن و گفت نه، بذارید وقتی که 2 سال شد برای من بیارید. اون وقت این خدا این فرزند رو بعد از سالها بهشون میده و اسمش رو میذارن باز محمد تقی. در یادداشت‌های کربلای محمود دیدم که یک قابی رو درست کرده بوده، زیرش نوشته عکس محمد تقی ثانی.
آها، که محمد تقی ثانی میشه
آیت الله بهجت،
عبد خدا، بنده نازنین خداوند حضرت آیت الله بهجت رضوان خدا بر او. من کربلای محمود پدر بزرگ حضرت علی و پدر حضرت آیت الله بهجت آدم معتمدی بوده، اهل ذوقی بوده،
اهل ذوقی بوده و آدم امین مردم بوده و صداقت داشته، نانوایی داشته، منتها در یه سفری در کوههای رمم کردستان کجا یه بوی عصی استشمام میکنه، میره سراغ اون بو و این کلوچه رو میبینه، میپزن، خوب نگاه کنه و یاد میگیره. برگشت از کربلا، خودش این اولین بار در فومن کلوچه فومن رو تأسیس کرده.
عجب.
و مبتکرش خود ایشونه که جدیدن رفته بودن دیدم هزاران کلوچه پزی باز شده
تو فومن.
خب حق اولمپیادش با ماست، یه چیزی باید به ما
بدن
از این جهت. ولی خب خیلی شهرستان ها نمیدونن که ایشون اینه. و اون شاگردای اولیه چرا اونا مثلا تا چند سال پیش زنده بودن که
عجب. خدا رحمت کنه مرحوم کربلای محمود بهجت رو. ما شاید اینطوری نگاه بکنیم به داستان خیلی مناسب باشه برای که زمان رو مدیریت بکنیم. جناب آذری آقای بهجت بزرگوار، یه تصور نادرستی ما آدم ها داریم که میگیم وقتی کسی از دنیا رفت دیگه حالا باید تسلیتی گفت و تعزیتی گفت و یه قبری و حالا یه وقتی یه تهی هم بخونیم و خیرات و مبراتی و تمام دیگه، به هر حال رفت پیش خدا و در بهشت برین و اینها. اما من میخوام بخش اول برنامه امشب رو با اجازه شما یه مقداری به زندگانی ایشون که از همین تولد شروع کردیم بپردازیم تا زمان ارتحالشون و بعد به زندگی دوباره مرحوم آیت الله بهجت. حالا این تقسیم بندی خواهیم کرد. یه مقداری از کودکی نوجوانی حضرت آقا برامون بفرمایید، حظ ببریم.
خود ایشون که از خودش خیلی تعریف نمیکرد، اگه خاطره ایره مثلا یه چیزی رو دیده بود اونها رو تعریف میکرد، خیلی حاضر نبود خودش رو کسی بدون قابل تعریف باشه. اصلا یه کالتی داشت که خودش رو کس نمیدونست، به قول کسی که او کس کسان بود هیچ خودش رو کسی نمیدانست، حساب نمی آورد. ولی در کودکی بودمنش بود، با بچه ها خیلی نشست و برخاست نمی کرد و با بزرگان بیشتر برخاست می کرد، نشست و برخاستش بیشتر با بزرگان بود و حتی علما روحانیون رو با اونها رفت آمد می کرد، که خودم از کسی که هم مکتب ایشون بود شنیدم، اون که داستانش مفصله، ولی آمد دید که در منزل آقا خیلی شلوغه، سر کوچه وایساده بود خجالت میکشید در بزنه، مهمان ما بود یه هفته، من که دید خیلی خوشحال شد دنبال من آمد تو کوچه، دید همه جمعیت ایستادن، پرسید اینا برای چی؟ گفتن که در اوقات نماز اینا میان 50 نفر 100 نفر میخوان آقا رو تا مسجد حمل کنن. این که به این افراد رسید از همه اینا تشکر کرد، همه رو اینا. بعد به خانه که رسیدیم بهش گفتم که آقا ما از آمدن اینها ناراحتیم، تو کوچه باریکه 1.5 متر عرضشه، زن مردم، دختر مردم میخواد بیاد بیرون و اینا کوچه مملو و از مرد، برای همسایه های مقداری نگرانی، ما خوشمون نمیاد اینا بیان. بهشونم میگیم گوش نمی کنن، میگیم شاید آقا ناراحت بشه. میگه خب ناراحت بشه چی میشه؟ میگم خب ممکنه نفرین کنه. حتی خود من گفتن که خب نفرین آقای بهجت هم عشقه، تا این اندازه مردم اظهار عشق و علاقه میکردن، با عشق و هم میسادن. گفت آقا ببخشید من از خود بی خود شدم، من تا اینها رو دیدم یادم اومد که آقا 18 ساله بود در خانه عالم محلمون که 6 ماه میامد فومن میموند، میرفت در خانه او میش تا خودش در رو باز کنه بیاد بره مسجد، دنبال او میرفت،
در نمیزد
و تا از نمازم پالق میشد دنبال او همینطور مؤدب میامد، حرکات او، عبادت او، الفاظ او، آداب او، همه اینا رو ملاحظه میکرد تا در منزلش او در میبست، این هم میبست. و همون آقا بود که تشخیص داده بود این بچه بسیار پر استعدادیه. یکی از آقایون علما هست که گفت من در فومن، من زیاد رفت آمد فومن نداشتم، رفتم دیدم کسی رو که گفت من پای من سخنان اون آقا بودم که دو بار به مردم فومن شنیدم که به مردم در مجلس عمومی تذکر داد که اینو ندارید در فومن بمونه، استعدادش از اینجا از بین میره، بفرستیدش برای عتبات.
الله اکبر.
او گفت ادب را داشت،
منش رو داشت،
و الان در مقابل اون ادب این صد نفر کم در خونه آمده
باشه. اولین تحصیلات علوم دینی رو حضرت آیت الله بهجت رضوان خدا بر او بعد توی
در همون فومن شروع کرده بود.
نه، بعد از هجرت،
قبل از 14 سالگی میرسه در کربلا.
کی محضر مرحوم علامه قروی رسیدن، کمپانی رسیدن ایشون، تو چه مقطعی است؟
ایشون 4 سال در کربلا موند.
خب
منتها یه مقدار سیر معنوی رو هم در ذهن تحصیل حتی در اون زمان کودکی کرده بود، به طوری که ایشون علم را آموخت، در زمانی را که علم می آموخت پرواز هم می کرد. این امتیاز ایشون از سایرین اینه که خدا بصیرت را بهش داد بود، که خدا به حضرت موسی میگه که من تو را برای خودم تربیت کردم.
بله.
به قول علامه جعفری میگفت این از اون منتخبان خداست که آموزشش داده بود. این در ضمن این که 13 ساله بود از ایران میره، چشماش باز شده بوده، خیلی چیزا رو میدیده، که اون نماز، اولین نمازی را که قبل از 14 سالگی به جماعت در حرم سید و شهدا میخونه، هنوز سال دوم طلبگیش بوده، در وارد کربلا شده بوده، روز دومی که وارد کربلا شده شب روز جمعه بوده.
بله.
اونجا که نماز پشت سر او میخواند، داستانش مفصله نوشتن، ولی اونجا میفرمود خدا میداند در نمازش چه مقامات و احوالاتی رو سیر کرد نگفتنی.
الله اکبر.
ایشون 2 طلبه بوده، هنوز 14 سالش تمام نشده بوده، نماز او آقا رو اسپل کرده و
اینجوری دربارش
داره میگه چه مقاماتی رو سیر کرد، نمیگه گفتن.
بله، یعنی من دیدم که این مقامات سیر شد.
این غیر از کمال خضوع و خشوعی بله. بود که داشت.
بله.
اینو داره میگه بله. غیر از این که همه ظاهرش با خدا بود، باطنش داشت کجا پرواز میکرد. این رو بچه زیر 14 ساله کشف کرده بود.
بله.
و میخواست تعریف کنه از اون آقا،
اینطوری تعریف
بود، اینطور تعریف کرد، ولی به بنده‌ای که 15 سال درس طلبگی خونده بودم و سنم نزدیک 30 سالم بود، به من فرمود نگفتنی.
نگفتنی. همون شعره که آقای حیدرزاده خون، هر که را اسرار حق آموختن مرد کردن.
دقیقاً. حالا این همین رو که ایشون فرمود، من در نامه یافتم که در هر سفری در تبریز کرده بودم، نامه بعد از سفرم جدید 2 پیش دریافتم که به برادر علامه نوشته بوده، خانواده اون به من دادن، با خط زیبایی نوشته. برادر علامه از آقا میپرسه که
طباطبایی
شما چه مقام، چه از جواب آقا معلومه که سوال کرده که ما که آمدیم تبریز شما کجا پرواز کردید؟ آقا اونجا التماس میکنه نپرس، میترسم بسوزد این شاخه نورسته‌ای که هنوز سفت نشده و سبزه بسوزه.
الله اکبر.
این با خط خودش نوشته.
بله، بسیار خوب. دوستان عزیز شنونده، جناب حجت الاسلام المسلمین هاشم خلیل آقای بهجت، آقازاده عالم عامل، عارف واصل، حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه در شبهای رمضان هستن که خیلی تشکر میکنیم ازشون. شبهای رمضان امشب رو همراهی بفرمایید تا 23:35 و سوالهاتون رو با ایشون مطرح بفرمایید با 30553.
این کسانی که شما دیدید، انسان‌های نورانی که در زمان ما بودن، خب مثلا مثل مرحوم آیت الله بهجت به باب مثال، یه انسان نورانی بود، پیرمرد، و بسیار نورانی. اینا همون کسانی هستن که از جوانی، یعنی از همین سطح زندگی شما، مراقب خودشون بودن. اونایی که دیر به فکر میفتن توفیقاتشون کمتره. اونایی که اصلا به فکر نمیفتن از اون نورانیت و شفافیت و زلالی محروم میمونن، میشن مثل خیلی از آدمایی که در دنیا هست.
در ماه مبارک رمضان هستیم جناب رضای بهجت. از سیره عبادی حضرت آیت الله بهجت خیلی ما چیزی نمیدونیم، به ویژه در ایامی مثل ماه مبارک رمضان. یه چشمه هایی برامون بفرمایید ببینیم.
ایشون این مراتب رو اول اون سیری که اونها میخوان، پاک بودن میخواد، پاک تینت بودن بودن، غذای پاک میخواد، طهارت پاک میخواد، مراقبه میخواد، از محرمات پرهیز کردن میخواد، از شبه ناک پرهیز کردن میخواد، همه این مراتب رو طی کرده بوده، ولی اقراری کرده به یک نفر که خیلی کودک بودم، سالها قبل از تکلیفم نماز که میخوندم یه چیزهایی رو میدیدم.
قبل از تکلیفم،
سالها قبل از تکلیف، حالا هم بچه که بوده تا کربلا وارد شدن و 14 سال تکلیفش نشده بوده، میگفت چیزهایی رو میدیدم، فکر میدم که خب نماز معراج مؤمنه، همه دارن میبینن دیگه،
منم میبینم،
چیز مهم نی، خب تو نماز دیگه، خاصیت نمازه. خب یه خورم اهل شمال بوده و صادق و خیلی تو اول خودش باورش این بوده که همه دارن میبینن، پس گفتنی نیست، لذا برای کسی نگفته که چیه. ایشون میگه که سالها بر من گذشت تازه متوجه شدم نه، مثل که دیگران نمیبینن.
الله اکبر.
اون وقت ایشون دقیقا به عبادت و به اینها دیگه انس گرفته بوده، دیگه با عبادت لذت میبرد، عشق میورزید. این جمله یکمال خودشه که اگر سلاطین عالم معنی لذت نماز را چشیده بودن، دست از اشتکده‌هاشون برمی‌داشتن. خداوند از نماز لذیذتر در عالم هستی نیاورده، ولذا نماز الذ لذائذ عالم هستی، لذیذتر از این در عالم نیست.
چی می‌فهمیدن؟ چی می‌دیدن؟
چشیده بودن، کشیده بودن. ما هیکل نماز را انجام میدیم، ما پوسته نماز را، اونها با خدای عالم وصل شده بودن. یه دفعه به یک کسی که یه مقداری دلش میخواست خیلی بهش انس داشت، بهش گفت که اگر کسی یاد خدا کند، خدا هم نشین اوست. خدا که هم نشین او شد، آسمان و زمین را در اختیارش قرار می دهد. بعد این نگاهی بهش کرد با یه لبخندی، فرمود کسی که خدای عالم را دارد، آسمان و زمین به چه دردش می خوره؟ اینجا که مردم سر یه متر و دو متر دعوا دارن و ما ایشونو می دیدیم که اصلا توجهی به این آنها داشت، انگار پوستش اینجا هست، جانش با ما نبود تو خونه، اصلا حواسش تو جاهای دیگه بود. وقت این لذا میگه که آسمان و زمین، کوها و کرات و آسمانی رو بدن دستش، اونها چیکار بکنه اینا رو؟ خدای عالم رو داره. لذا ایشون همون بچگی عبادت رو کرد و هنوز جوان نش، نوجوان بوده. اون دوستش به زحمت زیاد مرحوم چیز گفت بیش از 20 و چند مقام بزرگ رو خدا به ایشان داده بود در جوانی.
بله.
که یکی از اونها این بود که روبرو و پشت سر برش نداشت و من ندی حس کرده بودم، بچه بودم حس کرده بودم، ولی تعجب میکنم نمیفهمیدم چیه. یکی دیگه شم که مثلا شاید حضرت امام لو داده که ایشون مثلا اون حالتی داشت، موت اختیاری، ما اونو نمیفهمیدیم چیه، ولی عملا یه چیزایی رو دودورم تازه با این کهشون اسم رو برد متوجه شدیم معنی اینه، یعنی
این رو میکن.
بعضی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا اگر کسی عارف به الله شد، عالم دین شد و حالا تو شرایطی یا در ترازی بگیم که حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه بودن، دیگه احتمالاً با خانواده کاری نداره. احتمالاً به تو ذهنمون میاد مثلا ممکنه روابط خیلی گرمی نداشته باشه یا یه جور دیگه ای باشه. شرایط ایشون، سیره ایشون در برخورد با اهل خونه چطور بود؟ با همسر مکرمه، با بچه ها؟
ایشون دقیقاً برخلاف ما که فکرایی میکنیم در انتخاب این حرفا، ایشون مشکل ترین رو انتخاب میکرده. این بوده. لذا در این گونه امور منزل ایشون تقسیمات بسیار چیزی داشت که ناگفته خودش عمل میکرد.
بله.
دقیقا. مثلا معلوم بود که ایشون مشغول کار مطالعه است، کسی بهش نباید کار داشته باشه. ولی سه موقع غذا خوردن با اهل خانه غذا میخورد اغلب اوقات رو. خیلی کم میشد روزهای عبادت خاص که میشد اون میخوردهی تغییر میداد زمان رو و میشورد به اهل خانه شما به غذاتون مشغول باشید، من یه خورده کارم طول میکشه. اون وقت در سر سفره غذا که میامد دقیقا از تمام خصوصیات اهل خانه مطلع میشد.
یعنی سوال میکردن؟
تمام اینها رو دونه دونه سوال میکرد. دونه دونه. که ما خیلی گاهی خوشمون نمیامد. چرا؟ برای اینکه ایشون خانه که میپرسید. تمام اینا که تمام میشد اهل همسایه ها.
حالا احوالشونو؟
بله. اون همسایه که دخترش مریض او چی شد؟ اون پسر، اون که گرفتاریشون چی شد؟ اون اختلافشون به کجا کشید؟ دانه دانه اینها را از اون کسی که باید مطلع باشه میپرسید.
دغدغه داشت.
اگر اون خبر نداشت بهش میسپرد که رو خبر بگیر
و بیا بگو ببین چی شد.
وعده بعد یادش نمیرفت در سن 80-90 سالگی بالکل نبود. بعد میرسید به اقوام، یعنی صله ارحام، چون ایشون صله ارحام براش مشکل داشت، خانه های مردم رفتن غذا خوردن یا غذا اونا رو خوردن اینا بود، ولی اینا رو با محبت، با پرسش، با سوال، با احوال پرسی اینا. خب بعضی از اقوام و دوستان ما بودن که تا میشنیدن، تا میگفتن اینا زنگ میزدن یا بخواستن حال آقا میگفت بپرسید. مثلا خواهرزاده دو به مادر من بودن که اون خواهرزاده اون ماشاءالله 8 خواهر داشت، 7-8 خواهر داشت، هر کدومشون 7-8 تا بچه داشتن، دونه دونه اینا رو حالشون رو میپرسید، یعنی همه اونایی که مشکل داشتن رو میپرسید. و اگه یه مدتی یکیشون رو ازش بیخبر بود، حتی خواهر دادای او رو،
بله بله،
ازش میگفت که ازش خبر بگیری. تا هم خبر میزد، زنگ میزد خبر بگیره، اونا هم 3-4 تا ماشینی میامدن سراغ ما که بله آقا حال ما رو پرسید مدیم، میامونه این چند روزی اینجا
مانده.
ما نه کلفتی داشتیم نه نوکری داشتیم، همه این کارا گرم من بود و حسابی از این جهت
خیلی
طول کشید، سالهای سال تا با فهمیده با آقا بگم اونه حالش خیلی خوبه، خیلی فران.
فرزند ارشد حضرت آقا هستیم؟
نه من وسطی هستم.
وسطی از سه تا پسر؟
سه تا پسر فقط، ایشون و دختر نداشتن.
ایشون دختر نداشتن؟
نداشتن.
پس داماد آقای بهجتی که میگفتن نمیدونم
خیلی ها به نام دامادشون استفاده های کلانی برده بودن، ولی نه ایشون اصلا دختر
آره نداشته. یه وقتایی میگفتن داماد آقای بهجت مثلا کلاهبرداری کرده میلیاردی نمیدونم
در کرج در کجا، حتی اطلاعات اینجا از من تحقیق میکرد. اصلا نیست خاطرمون جمع باشه. خودم ولی خاطرتون
غافل از این آقای بهجت اصلا دختر ندارن. آره ما مردم نمیدونم چطوری هستیم. حالا یه وقتایی یک نگاهی بندازم ببینم چه خبره تو پیامک‌ها. گفتن سلام، خدا قوت قبول باشه. تسلیت گفتن سالگرد رحلت آیت الله بهجت رو. از حاشیه خلی آقای بهجت سوال بفرمایید، ذکر ایشون عملی بود یا زبانی یا هر دو؟ ذکر دائم ایشون یا ستار بود یا چیز دیگر؟ اگر میتونیم صحبت کنیم دربارش.
این ذکر یا ستار، اولا ذکر آقای بهجت به درد هر کسی نمیخوره.
بله.
مثل این که وقتی یه کسی بگه آقا اون کتابی رو که رئیس دانشگاه مطالعه استاد دانشگاه
من
برم اونو مطالعه کنم، رسال اول دبیرستانش میماد کتاب او رو مطالعه کنم، هر کسی مطالعه کار خودش برای اینو. ذکر آقای بهجت اون چرا که میفهمود ذکر فقط به زبان و لغلقه نیست، ذکر یاده، همون یاد بودن ذکر. منتها اولش از اون جایی شروع میشه که الان ببینی خدای عالم از تو چی میخواد. هر کاری که میخوای انجام بدی همونجا در فکر این باش، امام زمان حضرت بقیت الله یا خدای عالم از تو چی میخواد، کدوم راه رو میخواد. انتخابت رو با انتخاب اونها میزان کرد. این ذکر، این بالاترین ذکره.
بله.
میفهمود بالاترین ذکر ترک معصیت است. یعنی الان احساس کنی دوربین خدا داره میبینه، چطور ما سر چهار راهی رسیم خودمون رو کنترل میکنیم و موبایلمون رو میذاریم تو داشبورد و کمربند میبندیم.
بله.
یه دوربین داره کوچولو میبینه. یعنی دوربین های خدا یکی دوتا ده تا صد تا نیست که باتریش تموم بشه. بله. دیگه تموم بشه.
بله.
نه، او داره در هر لحظه، بلذا خدا قرآن در قرآن اصرار داره که فکر کردی که یه لحظه از شما کسی میشه غافل باشیم؟ اصلا نیست، ما همه چیزای شما رو بهتر از خودتون میدونیم. اون وقت اگه این رو انسان یافته باشه که داره همه دوربین ها میبیندش، جرأت معصیت نمی کن. این یاده، این بالاترین ذکره. و بعد خودش ذکرش این بود که هرگز بیکار باشه، به یک چیزی رو که خدا مایله مشغول باشه، درس بود، فکر بود، عبادت بود، ذکر بود، هر چی، و خلاصه فرق داشت. می فهموز ذکر این نیست که شما یه ذکر همجور بگیرید تو عدم این کارهای لقلقه لسان باشه تکرار. نه، شما آب میوه فروشی میرید 20 رقم آب میوه هست، کدامش رو میل داری؟ نگاه میکنی ببینی ذائقت به کدام میله، میلش بیشتر به کدام از این هاست، او رو میل میکنی. چرا؟ تمام سلول های بدنت نیاز به اون ویتامین داره.
بله.
اون زاد یه موقع زمستون است، یه موقع تابستانه، یه موقع آب هندوانه میخوای بخوری، یه مرتبه آب لیمو حاضری بخوری، یه مرتبه زرد کردی فلان شیر عسل میخوای. هر لحظه انسان یه حالی داره. وقت میخوای از دم این کار هر لحظه شما تا اواخر عمرت بشینی یه ذکر بگی، نه، ذکر تو در اون حال با ذکرت با حال دیگه فرق داره. همینطور که میفرمودن مریض یه ذکری رو باید بگه، یا اون کسی که سر خان نعمت نشسته یه ذکری باید بگه، هر دوشون یه ذکر نیستن. لذا ذکر ایشان این بود که ببین چی را جانت میپسنده، هر ذکری رو که جانت پسندید همون رو اون ذکر تو.
بسیار عالی، ذکر خیلی است. اینجا از حضرت آیت الله عظما محمد تقی بهجت فومنی رضوان الله تعالی علیه با حضور آقازاده ایشون جناب حجت الاسلام المسلمین حاج علی آقای بهجت، که هر بار که اسمشون رو میگم باید تشکر کنم به خاطر حضورشون در شبهای رمضان. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. عزیزان شنونده، در ضمن اینکه برنامه رو میشنوید میبینم که خیلی از شما دارید اسم و فامیل و شهرتون و کد ملیتون رو میفرستید برای اون قرعه کشی هر شب یک نفر کربلای رایگان از طرف مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام، که ما این قول بهتون میدیم که انشاءالله بعد از لیالی قدر ما اسامی نهایی شده رو براتون بخونیم از طریق همین برنامه. و خب خیلی هم ممنونم که تو ساعات غیر پخش برنامه ما پیامی نمیفرستید، چون با برنامه های دیگه تداخل پیدا میکنه و دوستان ما ممکنه که یه مقداری در اذیت قرار بگیرن. 23:09 دقیقه است. عزیزان شنونده به این نکته هم توجه بفرمایید که اونهایی که در قرعه کشی کربلا اسم و فامیل و کد ملیتون رو میفرستید حتما زیارت اولی باشید. خیلی متشکرم، یعنی نرفته باشید تا حالا کربلا. و خب مؤسسه این کار ما نمی کنیم، خود مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام تطبیق میده کد ملی شما رو با اون نظام خروج از کشور، و اگر کد ملی خروج به قصد کربلا داشته قبل از این، اون اسم از مسیر قرعه کشی خارج خواهد شد. ما هر شب چند اولویت به اونها میدیم که از توی اسامی که ما میفرستیم یکی به نهایی، در واقع به انتخاب نهایی برسه. سپاسگزارم ازتون، همراه ما باشید، بخشی رو گوش کنیم، برگردیم از فیض کلام جناب حاجی آقای بهجت حفظه الله تعالی استفاده کنیم.
این بار میخوام در مورد یه مرد آسمونی روایت کنم، مردی که سالهای سال بین ما نیست اما محبتش همونطور مثل گذشته تو دلهامون موج میزنه و براش احترام زیادی قائلی. خیلی فرقی نمیکنه مذهبی یا غیر مذهبی، انگار همگی یه جورایی دوستش دارن. برای خودم جالب بود که بدونم راز این محبت چی میتونه باشه. این شد که راه افتادم تو کوچه پس کوچه ها و محله های قدیمی شهر قم، جایی که سالهای سال زمین اون کوچه ها صدای رفت و آمد اون انسان کامل رو با گوش جان شنید. توی اون محله مسجدی که ایشون در اون نماز میخوندن معروف بود. رفتم و آدرس رو پرسیدم. آقا سلام. راشید این مسجد بهجت کجا؟ رفتم جلوی درب مسجد، مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها، معروف به مسجد خانم، در کوچه‌ای معروف به گذر خان، و گزارشم از همونجا شروع کردم. از کسایی که عابر بودن اول پرسیدم که آیا آیت الله بهجت رو زمانی که در قید حیات بودن دیدن یا نه.
من یکی دو بار.
بله من دیده بودم ولی خب از دور.
من متاسفانه نه.
دیده بودم اینجا. رد میشد از اینجا پیاده رد میشد میرفت میمد با اشخاص میرفت میمد
تو دوران بچگی. بله
حقیقتا هم توفیق بودی که دو بار من نماز خوشتریشون اقامه کرده بودیم. بله مسجد همین حضرت زهرا.
بله بله پشت زهرشون نماز هم خونده بودیم.
توفیق داشتم که دو سه باری در صبحای جمعه در مجلس روزه در مسجدشون شرکت میکردم و ایزن نماز جماعت هم پشت سرشون میخوندیم.
تیپ آدمایی که آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو سعی کرده بودن که ببینن خیلی هم مذهبی نبود، اما یه نکته که خیلی برام جالب بود علاقه اون آدما به شخصیت ایشون بود. این شد که ازشون در مورد راز محبوبیت آیت الله بهجت پرسیدم.
اخلاصش، پس ایمانش، تقواش،
ارادتشون به اهل بیت باعث میشه که این محبوبیت پیش بیاد.
بحث خداشناسیشون خیلی قوی بوده.
بله نمازشون خیلی محبوب بود.
پس خلقشون هم اخلاق حسنه داشت. تواضع 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 اخلاق پیغمبری داشت. سلام میکرد خودش رد میشد سلام میکرد.
خب به خاطر ایمانش، به خاطر اعتقادش، به خاطر مرجع بودنش،
تواضع و مردم داری، تقوا، اخلاق، همه اینا رو میدیدیم. ارتباطشون با خدا و عمل کردن به دستورات دینی و اون چیزایی که میدونستن دیگه باعث میشه که به این درجات رسیده باشن.
زهد و تقوایی که داشتن نسبت به این دنیا.
ایشون خودشون یه مطلب داشت از خودشون میگفت. گفتم که الف گفت دیگر هیچ مگو در خانه اگر کس است یک حرف بس است. میگفت اگه کسی بدونه که خدا اونو میبینه بر اعمال اون نازل دیگه لازم به هیچ وعظ و موعظه‌ای نداره.
ساده زیستش هست، اینکه بین مردم بوده، دسترسیش راحت بوده، هر کسی میخواست نمازش شرکت کنه خیلی راحت بوده، اخلاصشون بود،
سادگی ایشون و اینکه خیلی مردمی افتاده بودن به نظرم راز محبوبیتشون بود.
با جوابهایی که گرفتم فهمیدم اگه یه انسان به معنای واقعی کلمه فضائل اخلاقی که خداوند به اونها سفارش کرده رو رعایت بکنه، خدا هم در عوض کاری میکنه که اون انسان میشه محبوب قلب همه انسانهای آزاده.
بله متشکرم از مسعود سروی عزیز برای تهیه این بخش از برنامه شب‌های رمضان. اگه تازه اومدید پای رادیو یا سوار خودروتون شدید، ماشین رو روشن کردیم و رادیو شوری رادیو معارف هست و صدای ما رو میشنوید. شب‌های رمضان امشب با توجه به اینکه 27 اردیبهشت ماه سالگرد ارتحال عبد خدا عالم عامل عارف واصل حضرت آیت الله محمد تقی بهجت رضوان الله تعالی علیه هست، با موضوع ایشون و با حضور آقازاده بزرگوار ایشون که دعوت ما رو محبت کردن قبول کردن جناب حجت الاسلام المسلم حاجی خلی آقای بهجت در تقدیمتون میشه. آقای بهجت، یه جنبه هایی از شخصیت علما همیشه اینطوری هست که مخفی میمونه برای همیشه و بازگو نمیشه، در مورد ایشون خب ویژگی هم پیدا میکنه، جاهایشو که میشه گفت، حالا بگیم اجازه دارید که بگید یا بگیم که فکر میکنید ظرفیت من و شنونده ها پذیرشش رو داره، بعضی از مواردی که نگفته شده یا شنیده نشده.
خود بنده واقعیتش اینی که از طرف ایشون ممنوع بودم که اون چرا که میبینم، البته ایشون با زیرکی بیان کرد، نفیان و اثباتن راضی نیستن درباره من حرف بزنی. نفرمودن که اگه یه چیزی دیدی به کسی نگو.
بله بله.
نه چیزای بد و خوب من لازم نیست بگی اصلا به کسی، از اول بعدشو گو که پوشش بده.
بله
اینطوری بود رضا، ما اون چیزی که میدیدیم نمیگفتیم، یه چیزی که از دید دیگران بود اونا رو میتونستیم. بله نه ایشون خیلی ابعاد ناشناخته‌ای داشت و همه رو سعی میکرد که پنهان بمونه. ایشون از نظر امتیازش با دیگران این بود که دیگران درس خوندن ملا شدن با به حد اعلمیت برسن بعد برسن مرجع تقلید بشن، نه ایشون همه اونا رو داشت تا به اون بالاترین مرحله علمی هم رسید و همطور که سوال فرمودید ایشون حدود 20 چند سالگی میره 2-3 سالگی مثلا 21 سالگی درس مرحوم کمپانی میره.
بله.
و اونجا هم سعی میکنه بلافاصله درخشش پیدا میکنه و معلوم میشه که ایشون نبوغ بسیار چیز داره. حالا من خیلی ادله دارم که علمای بزرگی به این مسئله اقرار کردن و رضا ما خیلی متوجه هم ایشون که تعریف نمیکرد از خودش.
درست.
اون وقت اونجا که میره به این مرحله میرسه اوج علمی رو هدف میگیره، در ضمنی که اوج علمی رو داره هدف میگیره اوج انسان شدن، ملک شدن، بالاتر رفتن، الهی شدن، خدایی شدن، با چشم خدا دیدن، با گوش خدا شنیدن رو هم تحصیل کرده. به طوری که نوجوان بوده استاد بود عرفانش مرحوم آقای قاضی که این هم پلان بوده داستان عجیب به ایشون علاقه داشته، در سنی که مثلا ایشون خیلی نسبت به شاگردای قدیمش کوچکتر بوده. حتی من بودم توی درس، پسر یکی از علمای بزرگ گفت که آقا من همراه پدرم بودم تو اون جلسه برای شما شهادت بدم، چون ایشون نخواهد گفت و کسی هم نخواهد این دفع نشه. من بودم وقتی که آقای قاضی آمد دید که آقای بهجت پیش نمازه بهش اقتدا کرد.
مرحوم قاضی
بزرگ با آقای بهجت 24-5 ساله اقتدا کرد
که به نظر سن حالا و جایگاه از خیلی از شاگردای مرحوم قاضی هم
کوچکتر بوده، شاگرد بعد اونا مثلا شاید حساب می‌شده، با این حال اقتدا این طور بوده. یعنی ایشون هر دو بار را تا با بالاترین حدش باز کرده بود. لذا اینو می‌خواست نشون نده، کسی متوجه نشه، کسی پی نبره. و خودش هم این رو با یه لبخندی میگفت بعضی از بزرگان بودن که وقتی که فوت کردن یک عالم دیگری دربارش گفت که بزرگ تا این دشمن این آقا فوت کرد. گفتن آقا خود آقا فوت کرد؟ گفت نه دشمن. گفتن آقا دیروز خودش فوت کرد؟ گفت بزرگترین دشمنش خودش بود، نمیگذاشت کسی بشناست.
اون عبدی هم که در رساله توضیح المسائلشون صفحه هست یا روی قبر شریفشون هست، اون کلمه عبد رو برگرفته از همین نگاهه و بعد هم بفرمایید سفارش خود ایشون بوده که این گونه نوشته بشه؟
امضای ایشون عبد بود.
بله.
رضا من نبود و حاضر نبود یه آیت الله معمولی هم که به افرادی لقب میداد برای خودش بنویسن و توبیخ هم کرد. حتی یک بار که یک کتاب فروشی یه همچی کاری آیت الله برای ایشون، نه آیت الله عظما، اون که هیچی، یه آیت الله برای ایشون نشستن تو جلسه استفتا منو خواست توبیخ هم کرد که اینو برای چی نوشته.
چرا زدید آیت الله؟
چرا آیت الله من اصحاب کردی؟
عجب. نگاه حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه به رهبر معظم انقلاب و رابطه ایشون با حضرت آقا چطور بود؟ دیدارهایی داشتن قطعا که شما شاهد و ناظر بودید، رفت آمدی داشتید؟
بله. پیش از اینا حضرت امام بود که از اون روز اوائلی که آقا وارد قم میشه ایشون میاد با آقا ارتباط پیدا میکنه. علتش این بوده که دوست مشترکی داشتن در نجف، معرفی کرده بوده به ایشون که آقای بهجت کیه.
بله.
و می آمده، رفت آمد زیادی با هم داشتن به طوری که تمام احتیاجات آقا را میخواسته برطرف کنه. که آقا می فهمودن که مثلا من کتابم در نجف گذاشته بودم برگردم برم عراق.
خب.
سال 1324 شمسی. ولی اینجا کتاب میخواستم ایشون میداد، خواستم میداد. حتی بعدا فهمیدم کتابایی هم که لازم داشته به من داده.
عجب. عجب.
و تابستان که میخواستم برم یک گاری پر از کتاب میکردم میبردم در منزل ایشون تحویل میدادم. خانم حضرت امام وقت که از دنیا رفت ایشون فهمید خدای بیامرزدش. یک بار که رفتم بار کتاب رو بردم که تحویل بدم ایشون منزل نبود، همین خانم آمد در رو باز کرد
تحویله.
و وقتی که متوجه شد که من کتاب رو آوردم فرمودن صبر کنید، گفت که صبر کنید من برم داخل حیات، شما این باربر بیاد کتاب ها رو بذاره تو همین ایوان، خود آقا میاد جا به جا میکنه. و ما این کار رو کرد برای ما و خدا خیرش بده و یادش کرد و حتی هم برایش تذکری و یه چیزی هم داد بعد از رحلتش برای این خدمتش که
انجام داده
بود.
بله
ایشون اون سابقه این داشت و حتی ملاقات معمولی نبود. خب از ما خیلی ملاقات میکرد، نه یه ملاقات معمولی داشت که میامدن یه چایی چند تا چایی میکنن با رفقاشون، بعد هر که همراهش بود بیرون میکرد، خودش با آقا دو به دو میشد
و دیگه کسی نمیدونه که تو اون جلسه
من بودم. منتها من بچه دبستانی بودم، خیلی چیزهایی رو میشنیدم، خیلی نمیفهمیدم یعنی چی، و چون نمیفهمیدم تو ذهنم موند و حالا دارم من خیلی هاش میبینم، من تازه میفهمم
میشه بگیم میتونیم بگیم
نه اونا حالا یه خورده ای دقیقتر و خیلی سر احتیاجی به باز کردن داره. رضا خیلی احترام میذاشت و خیلی هم حضرت امام تا اون آخرها همینطور بود که حتی آقا میفهمیدن که همون روز رحلتش من نماز صبح داشتم تو مسجد میخوندم، همون ساعت که بوده بلوجه شدیم نقلم کرده رفتم کردم برای آمد دیدم میخنده به من، من نماز تعقیبات داشتم میخوندم تو مسجد صبح، با یه لبخندی به من بعد متوجه شدم که در مورد خداحافظی کرد رفت و دنیا رفت. یعنی تا این اندازه اینا با هم مربوط بودن. بله. من یه چیزای دیگه بازم
هست که حالا
ناگفتنی تر دارم از اینجا. بله.
و بعد
یعنی از ارتباطش قویشون با هم دیگه.
بله.
که حتی زیاد اصرار داشتن که قبل از رحلت اینا خیلی با هم علاقه دارن، پس بذارین یه ملاقاتی با هم داشته باشن. خیلی که اصرار کردن، منم خیلی به آقا فشار آوردم یه موقعی که آقا بریم، آخه بالاخره خوب نیست که شما سالیشون تهرانه و شما نیدی، حالا که مریضی عیادتی بکنین. من نیازی نداره، تو آخه نمیدانی که دیشب بین من و ایشون چی گذشت و چه رد و بدل شد. من هاج و واج بودم، فقط به ایشون عرض کردم که یعنی خود ایشون هم میدونه. که بله خود ایشون هم میدانه.
عجب. و در مورد
بله ایشون هم من ابتدایش رو نمیدونستم، بعد از رحلت آقا از خود ایشون شنیدم که از همون موقعی که ایشون قومدونن سالای 40 لو چند بوده با آقا ارتباط برقرار میکنه، رفت و آمد داشتن و چیز داشتن. قبل از پیروزی انقلاب هم ما مشهد رفته بودیم، حتی آقا نقل میکرد که بله ایشون پرسید که آیا میشه انسان هم مبارزه با طاغوت بکنه هم در فکر تهذیب نفس باشه. و
این سوال رو کی میپرسه؟
مقام رهبری در اون
آقای خامنه‌ای
جوان بوده،
از مرحوم آقای بهجت میپرسه،
در سال 50 و
خب
1 و 2 مثلا.
و جواب ایشون
51 و 2. ایشون گفتن خب شما چی جواب دادین؟ خوره تعمل کرد که به ما بگیر نگی. گفتن بله اگر وظیفه باشه که باید با هم باشه، اگر مبارزه وظیفه هست سیر نفسانی هم وظیفه هست،
با هم
نفاتی نداره با هم، نه تنها باید با هم باشه. از اونجا و ضمناً هم خب میدونست که از امام با آقا علاقه داره، خب ارتباطشون دوچندان میشد. و بعد از این جریانات که مقداری که ایشون دوست شد خور کم شده بود دیگه، از زمان ریاست جمهوری یه مقداری دو مرتبه روابط رو با واسطه یکی از آقایون تجدید کرده بودن و نامها و یادداشت‌ها و اینها، و بعدم حضور رو دیگه هر چند بار یک بار حضور، و همین درسی که ایشون مشغوله با اصرار آقا بود. آقای بهشت به ایشون اصرار کرده بود و از قضای اتفاق گفتن که یک مرد معنوی هم که چیزی بهشون گفته بود، ایشون هم بودن عجب چرا هر دوی اینها اصرار دارن به درس، حتما یه چیزی هست که شروع کردن. و حتی حاج آقا اگر یک موقع درس ایشون مسافرت میکرد و میکرد، اصلا پرسید برای چی ایشون مسافرت کرده؟ مگه وقت درس نیست؟ ولی خیلی لطیف بود. من از اون آقا پرسیدم که آقا این کار چنینشون کردن. گفت ایشون بفهمه که ایشون چهارشنبه ها رو تعطیل میکنه، بقیه یه هفته را هست و حتی از سفر که برگشته بود خیلی خسته بود و ما فکر کردیم دیگه درس شنبه حتما تعطیله. دیدیم ایشون با تمام خستگیش رو درس شنبه شما تلاش کرد آمد درس.
درس بسیار خوب. درباره انقلاب اسلامی توصیه‌ای به شما، به اهل خونه، به شاگردان، به دوستان داشتند که چه کار باید بکنیم، چه جوری حفظش بکنیم؟
ایشون می‌فرمود که برای حفظ این مسئله اول لازم است که خود انسان پاک باشد.
نکته مهم.
غلط است تا انسان خودش رو تحصیب نکرده فکر تحصیب جامعه باشه. این به جایی نخواهد رسید. به خود حضرت امام هم یکی از همون
نشست هایی
که حالا شما فرمودید گفتنیه، ایشون فرمود 3-4 هفته نمیشه، بین کمتر از یه هفته و نزدیک 2 هفته طول کشید فاصله این رد و بدل این کلام و تبعید حضرت امام از ایران به خارج از کشور. یعنی اون روز آمده بود ایشون منزل،
بله،
پیش آقا.
خب
آقا این جمله را من که چایی رو وارد کردم همه رو بیرون کرده بود، یه چای اول می آوردم برای پذیرایی، بعد که تنها می شدن یه دونه چایی برای خود حضرت. دیدم آقا داره به ایشون می فرمایند که این کار شما نیاز قلن به 40 متخصص مهذب دارد و الا یه مطلب عجیبی فرمود. من چایی رو گذاشتم جلوی حضرت امام، حضرت امام یه نگاهی دست راست کرد، یه نگاهی دست چپش کرد، رو کرد به حضرت، به آقای بهجت، با انگشت های دست نشان داد، فرمود 4 نفر هم ندارم.
حضرت امام
و من خیلی تعجب کردم، این داره این همه پلان داره چطوریشون نمی فهمیدن معنای
حرفا. بله.
بعد از اینکه انقلاب پیروز شد دیدم بازرگان رو گذاشتن، بعد بنی صدر رو، بعد فهمیدم تازه کهشون فهمید 4 نفر هم ندارن یعنی چی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حضرت اسلام و مسلم حاجی خلیل آقای بهجت، فرزند بزرگوار و آقازاده مرحوم آیت الله بهجت رضوان خدا بر او. ما یه 5-6 دقیقه دیگه زمان داریم. نکته‌ای که اون اوایل برنامه بهش پرداختیم، یعنی اشاره کردیم، حالا یه مقداری در خدمتتون باشیم، یه فرصتی رو دوستان به من بدن برگردیم و یه مقداری از زندگی الان مرحوم آقای بهجت بشنویم.
شب‌های رمضان فرصتی برای در کنار هم بودن، فرصتی برای نزدیک شدن به خدای عزیز، فرصتی برای گفتگوی صمیمانه با آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف، یه جمله یا یه خاطره از اونها حال دلمون رو خوب و زندگی هامون رو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شمان اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این اما در شب‌های رمضان.
بله، جناب خدای بهجت عزیز و نازنین و بزرگوار، خیلی متشکرم تا اینجای کار از حضرت عالی. الان مرحوم آیت الله العظما بهجت زندگیشون چگونه است و برای ارتباط الان ما، شما، دیگران با ایشون فکر میکنید چه راهی رو باید طی کنیم و اساساً چجوری میتونیم از محضر ایشون کمک بگیریم، هممون در مقام مسئولین، در مقام حوزه علمیه، در مقام مبلغین و تحصیل کنندگان علوم مختلف و آدمای کوچه و بازار؟
این رو التفات بفرمایید که معمولاً ما اساس کار اینه که انسان هر جوری که خودش را ساخت با عمل اون طور میشه. آقای بهجت در زمان حیات مادیش اون من معنویش رو ساخت. اون من که ساخته بشه اون من ماناست، اون مرگ نداره اصلا.
بله.
چطور حضرات معصومین؟ ما دنباله رو به حضرات معصومین اگر بودیم، اونا آمدن به ما راه رو نشون دادن که شما مانا باشید، جاوید باشید، این پوستر بذاری تازه آزادتر بشید. رضا میفرمود اونایی که کارشون رو در این دنیا کردن دستشون باز میشه خیلی وسیع‌تر، چون الان خیلی ملاحظات دارن.
بله.
ایشون هر کاری رو میکرد میخواست زیر یه پوششی باشه، طرف متوجه نشه. حتی کسی رو شفا میداد، من به عمر من در حد شاگردایی ایشون رو دیدم که برای کسی آمد بهش گفت آقا فلانی مریضه، یه رو کرد به طرف قبله، دعای کرد گفت برو خوب شد. من 40 سال با ایشون مشهورم، یه هرکس یک بار این کار رو نکرد. میفرمود که برو حرم حضرت مسیح بخوا. آقا من صدها بار ازش خواستم، گفت نه الان برو بخوا. گفت نه آقا من خواستم شما باید بکنین، گفت نه شما برو بخوا. اینقدر اصرار میکرد، آقا میگفت نه برو همونجا بخوا میشه. میخواست سرپوش بذاره، این خواسته دومی که بذاره گردن حضرت معصومه، گردن تربت، امام حسین، توسل به اهل بیت. حالا من داستانی تو این زمینه دارم که خیلی عجیبه، که یه بار گفتم پزشکی که متوجه شد که آقای بهشت رو وقتی صدا میکنم کارام درسته، ولی اهل بیت و پنجتن کارام درست نیست. هی پرسشش از من بود، فشار بود، تا یه کسی رو که خیلی روش زیاد بود از آقا خیلی فشار آورد در مجلسی، که یه کسی که آقا پیشش یه مقدار رو در بایستی دار، هی از آقا پرسید، هی پرسید. من دیگه میخواستم اونو بیرونش کنم از مجلس. من خودم تو نزدیک 3-4 مرتبه شنیدم. خود او میگه وقتی که میرفتی بیرون منم بازم از آقا میپرسم. 8 مرتبه پرسیدم. یک بار دیدم که آقا فرمود شاید سرش در این باشد هرگز به خودم چیزی رو منتسب نکردم، همه را اهل بیت و خدا منتسب کردم.
بعد از این همه اصرار و اینها
تازه که من مطرح نبودم، اون الهی بودن خودش رو مد میکرد، این کار خداست، کار من نیست اصلا. و اینا با ظرافت عجیبی منصرف، اینایی که خودشون رو ساختن اینا مرگ ندارن.
بله. طبعا.
و اینا در همین دنیا که هستن حیات اونوری دارن، این بدنم که میذارن حیاتشون سر جاشونه. که حتی از یکی از نزدیکان خیلی مهم میشون، الان هم یکی از مقامات که با اجازه آقا تو این مقامات رو پذیرفت، ایشون گفت من که آقا هفته یک بار من اینجا میام، اونجا به من کار سپردن.
عجب.
مشغول کاره، فعالیت. و یکی از آقای آزاد قزوینی، یکی از علمای بزرگی بود، 80 سالش بود، گفت من در یک رویای صالحی آقا رو دیدم که با عصاش یک بغل بسیار بزرگی رو داشت اینجوری میبرد. گفتم آقا این دست از این کارا برمی می‌دارید شما؟ گفت نه اینا رو باید برسونم به افراج. رسید یه دیگه سب بسته بودم باستاد اینا رو اونجا توضیح کرد. یعنی همیشه ایشون رو در تلاش، اونم زنده بود بیکار نبود، دائم تلاش. ما هی فکر می‌کردیم ایشون سنش بره بالا یه خورده بخوابه یه خورده استراحت کنه، هرگز
این اتفاق نیست.
هرگز نشد، حتی از ما هم استمداد بکنه. این حسرت رو به دل ما گذاشت که مثلا یه بار مثلا ایشون رو مثلا یه هفته مثلا ازش پذیرایی کنم، هرکس نشد. لذا اینها که این مرحله رسیدن و به همه هم میگوستن آقا راه اینه، میخوایی مانا بشی دل رو به اینجا نذار، دل رو به معبود بسپار. اگه دل به معبود گذاری هدفت معبود شد الهی میشی، الهی شدی تا خدای عالم هست هستی.
بسیار متشکرم، ممنون. یه بخشی از کلام حضرت آیت الله بهشت رضوان الله تعالی علیه رو گوش کنیم برگردیم.
با خدا میسپاریم همه را، توفیقات همه را، موفق بفرمایید همه را به علم نافع و عمل صالح، جوری بکند که با محمد و آل صلوات الله علیهم با ثقلین اتصال پیدا بکنیم، از اونها جدا نشیم، که اگر جدا شدیم یک ذره جدا میشیم 1000 ذره، چون همه با هم رفاقت دارن، هم دیگر دعوت میکنن. ملازم هیچ نباید. بله، التقیت دینی و دین آبایی، کسانی که به قول لین قول آله قولا لین ها یعنی فوش بدهیم، خصوصا موساس اونم یکی کی عین العلم با عین الجهل قول آله قولا لین ها، ما از هم اول میهیم با فحاشی و فلان اینا، ما میگیم نه تا فحاشی نکنیم دست برمیم و با اون کسی که بدون فحاشی دست بر نمیدارد اون یک کسی که با فحاشی هم دست بر نمیدارد بدتر میشه.
بله خیلی ممنون و متشکرم. ما زمانمون به پایان رسید در شبهای رمضان، حرفا خیلی اش باقی موند و متشکرم از شمایی که شنیدید و ممنونم از شما جناب آقای بهجت که همراهی فرمودید. در حد یکی دو جمله زمان داریم برای اینکه حرف آخر هم با حضرت عالی باشه.
ایشون اوج لذتش ماه رمضان بود، از ماه قبل از ماه رجب آماده میشد که ماه رجب رو شعبان رو درک کنه، برنامه‌هاش رو اجرا کنه که به رمضان برسه. اوج ارتباطش و نمیدونم کشف شهودش، حالا هر چه اون لذت بود برایش در ماه رمضان.
جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشم خلیلی آقای بهجت، آقازاده مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اینجا بودن در شبهای رمضان. از شما شنونده های محترم خداحافظی میکنیم با تون و خب رحمت و درود خدا بر والده جناب آقای بهجت، همسر گرانقدر مرحوم آیت الله العظم بهجت که دو سال پیش به عزیز سفر کردشون پیوستند. امیرالمومنین علی علیه السلام نگهدارتون باشه و نور نام او زندگیامون رو انشالله همیشه روشن کنه. تا سلامی بعد تو این برنامه، شبتون به خیر و خدا نگهدار. یا علی
یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار